بسم الله الرحمن الرحيم. انسان گاه که اصالت رو به ظاهر می دهد، نه به باطن، آرام آرام خودش رو همین تن قلم داد می کنه. همینطور به حسب این نگرش، آهسته آهسته توجهش تماما به عالم ماده و عالم ظواهر جلب میشه و این یک پروسه است. هرچه میگذره شدیدتر میشه. بعد به اونجا میرسه که تماما حقیقت رو همین عوالم ظاهر یا ظهورات قلمداد میکنه. به قول حکما جا همون شأن پنداره، یه اندیشهی داره، یک فهمی پیدا کرده ولی نه معقول بلکه موهوم. یه اینجا نمیگن افکار، میگن پندار. میداند که این نگرشش درست است، نه اینکه میداند غلط است. میشه اون پندار. دقیقا در همین گلوگاه مهم هست که همین انسان شروع میکنه استعدادهاشو و اون قوایی که الله تعالی بهش داده بود جهت سیر، جهت تسکیه، جهت آباد کردن ابدیت، این شروع میکنه این استعدادهاشو در مادیات بالفعل میکنه، مصروف به مادیات و ظواهر وجود میکنه، نه باطن وجود. که حالا عرض میکنم به خصوص استعدادی مثل خضوع و تواضع که این الله تعالی به انسان عطا کرده. این انسان نسبت به خود ذات ذوالجلال، نسبت به انسان کامل و نسبت به انسانهای حقه، همینطور نسبت به امرالله، نسبت به هر حقیقتی با هر جلوهی، انسان اینو بالفعل کنه و رشد کنه، تواضع کنه نسبت به حقیقت مطلق و جلواتش و رشد کنه. اما این انسانی که اصالت رو به ظاهر میده، که اتفاقا نشانه اعظمش هم همینه، این استعداد تواضع رو در ظواهر خرابش میکنه، بیهوده مصرفش میکنه و ازش هم هیچ بهره ای نمیبره. به زبان ساده انسان‌هایی که اصالت رو به تن میدن، نه میگن بلکه میدن، اصالت رو به اعتباریات میدن، اصالت رو به ظواهر میدن، اینها نشونه اعظمشون این است که نسبت به مردم تواضع دارن، چون مردم در ظاهرن، نه نسبت به الله تعالی. اینطور میشه که اون تواضعی که به عنوان مثال به یک انسان متمول میکنن، به هیچ وجه اون تواضع رو قادر نیستن به امر الله بکنن، به یه انسان حق بکنن. اون تواضع رو نسبت به الله تعالی نمیتونن بکنن. این ماجرای تواضع درش سرایر انسان لو میره که تو باطنش چه خبره. خیلی مهمه. یک بار دیگه میگم، این انسانی که اصالت رو به ظاهر داده، کم کم به اینجا رسیده که کنه هیچ غیبی در عالم نیست. این بشر امروز اینطور شده، اون چه که به نفع خودش هست رو بیان میکنه، اون چه که به نفع خودش، اون چه به نفع خودش هست رو تحلیل میکنه. ما حالا اصطلاحا میگیم اون مسئولین، کسایی که ریاست دارن و گزارش میخونن، نه گزارش بدن. اون زیر دستی ها گزارش میدن، اون کسی که گزارش رو میخونه مسئوله. اصطلاحا میگیم شأن اون مسئول در گزارش خوندن لو میره. این رو باید رصد کنیم. برای همینم خیلی مشهور بین آقایون که رهبری یک گزارش خون قویه. حالا عرض میکنم چطور. اکثر مسئولین از گزارش ها اون چه که دوست دارن رو برداشت میکنن و بهشم استناد میکنم به گزارش، میان در گزارش هست، چون پیشفرض دارن. رهبری یک گزارش خون قوی و قدره که من خیلی مطلعم این قضیه از نحوه گزارش خوندن ایشون، که هیچ کس در گزارش دادن روی ایشون نفوذ نداره، هیچ کس، چون عقل در صحنه است و ایشون بدون پیشفرض گزارش میخونه. حالا مثال بزنم برگردم، شما یک پیامک رو نمیتونید بدون پیشفرض بخونید، چه برسه گزارش. هی سخته. شما یک سلام رو نمیتونید بدون پیشفرض جواب بدین، چون پندار داریم ما. او بدون هیچ پیشفرضی گزارش رو میخونه. برای همین ترسناکترین کار برای اطرافیان ایشون دادن گزارشه. همه میترسن از گزارش دادن. ببینید در یه جمع ضعیفی همه دوست دارن برن به اون رئیس گزارش بدن، خودشون عزیز کنن، همینجوری میشه، یه جوری گزارش بدن خودشون برن بالا. بنده بارها شاهد بودم همه اطرافیان ایشون که خود اینها اولیان، همه میترسن گزارش بدن، چون تو گزارش پاشون گیر میکن، مچشون رو میگیره. خیلی عجیبه، یک گزارش خون دقیق، چون پیشفرض نداره و تنها کسی هم که پیشفرض نداره اون است که عقل درش حاکمه. یعنی نمیشه با تکنیک و با درس خوندن درست بشه. برگردین بگیم که اون مسئولین در گزارش خوندن لو میره چه شأنی دارن. چرا؟ یا واقعا بر اساس گزارش تحلیل میکنن یا گزارش رو تحلیل میکنن، یعنی اون چی که دوست دارن و از دل گزارش در میارن، که عموما اینطورن. لو میده. حالا ماجرای تواضع هم همینه. تو تواضع یا به زبان بروندینی خود کوچیک کردن، انکسار پیدا کردن، قد مسلک نبودن، همه اینا که معنای تواضع داشت، تو اونجا انسان اون سرایرش لو میره، عقاید قلبیش لو میره، نه علومش لو میره، اون چه که هست لو میره. چطور مگه؟ چون انسان ها عموما تواضع میکنند به یک ظواهری، مثل اینکه این آقای دکتر هست پس من بیشتر به او احترام میذارم. این آقا متمول است من بیشتر به او احترام میذارم، این آقا رئیس است من بیشتر به او احترام میذارم. و میگن اینها دقیقا همون کسانی هستن که استعدادهاشون رو مادی کردن. و من اینجا در پرانتز بگم سنت الله تعالی اینه که اونایی که اینطوری هستن تملق ظاهریشون بیشتر از تملق باطنیشونه، همواره اینها بی‌نوا بشن، ضایع بشن. این سنت الهیه. یه دب نسل به نسل بدبخت میشن. اونا شاخصه اصلیشون اینه که اینا تملق ظاهریشون بیشتر از تملق باطنیشونه. حالا اهل علم به اون علم، نفری که علمش بالاست، اهل ثروت به اونی که ثروتش بالاست، اهل هنر به اونی که هنرش بالاست، اهل صنعت به اونی که صنعتش بالاست، اهل فلان به اونی که، اهل درجه به اونی که درجهش بالاست. یعنی اون درجه ظاهری اون فرد منجر میشه این تواضع کنه. چرا اینها سنت الله اینطوره؟ میگه این تملقی که، این تواضعی که، این خود کوچیک کردنی که این فرد کرد به یک آدم ظاهری، آیا به یک حقیقت باطنی همینقدر میتونه تواضع کنه؟ نمیتونه. یعنی الله تعالی اینجا میشود همون بحثی که کردیم، ظاهرش بهتر شده از باطنش. استعداد درونیه، اونجوری استعدادهای ما باطنیه یا ظاهریه؟ وقت بس که این سوال غلطیه، همه چی از باطن میاد به ظاهر میاد. خب حالا این استعداد طبق اون قاعده ای که گفتیم باطن همیشه شدیدتر است از ظاهر، حالا این استعداد در باطن باید بیشتر باشه یا ظاهر؟ در باطن. هر وقت این استعداد در ظاهر بیشتر شد، این انسان دچار نفاق شده. ظاهرش بهتر است از باطن، یعنی استعدادهاشو در امور ظاهری خیلی بیشتر مصرف میکنه در امور باطنی. به صورت علمی این میدونه همه امور دست الله تعالی است، رزاق اوه، مسبب الاسباب اوه و هیچ کس هیچ قدرتی نداره. حالا یه کسی به لحاظ علمی ضعیفه که اون مورد بحث ما نیست. انسان‌ها فرصتی دارن از حیوانیت دارن. خدا رحمتتون حاج آموشته بول. من وقت گفتم که آقا میشه در بین اهل علم هنوز حیوان باشه؟ گفت اصلا اینجا طویله است. گفت اصلا اصل طویله هم اینجا بین اهل علمه. من خودم خیلی ترسیدم این سوالم. گفت این طویله مردم در بین اهل علمه، چون اینا گمان میکنن اهل علم شدن و حیوانن. بعد اونجا یه وقت گفتم این خاطرشو، گفت بهشتم طویله داره، یه عده میرم طویله بهش. اون که دیگه هنوز حیوانه، یعنی محال یک روز غذا نخوره و محال آب نخوره، ولی محال نیست تعلیم نبینه. اون حیوانه، حیات حیوانی داره. هفته یه روز میره جزو انسان ها، هفته دو روز میره جزو انسان ها، ماهی یک بار میره جزو انسان ها، سالی یک بار جزو انسان ها. این از حیوانه، این از این جداست. تو اون اهل علم این به صورت علمی میدونه که همه امور دست الله تعالی است. هیچ کس از خودش هیچ استقلالی نداره، اما به صورت عینی تواضع میکنه به اسباب. نظام ساده ترش بود، تواضع نمیکنه به مسبب. ببین تواضع به اسباب اشکال نداره ها، وقتی بیشتر بشه از تواضع نسبت به مسبب اشکال داره، که هفته پیش بحث کردیم. به صورت علمی فهم کرده که همه امور از اوست. وقتی همه امور از اوست، پس من بیشتر باید برای او باشم. من بیشتر برای او باشم یعنی استعدادهام برای او مصرف بشه. اینو علمی میدونه. میکروفون رو به جلوش می، همه امور دسته کی؟ دست خداست. ولی به صورت عینی و ظاهری اون تواضعی که به دیگران دارد و همون قدرش رو، کاش نه بیشتر، همون قدرش رو هم نمیتونه به الله بکنه. برگردیم به اون خط اول. به این انسان میگن غیب برش مرده، همه چی رو همین ظواهر میدونه. تو کجا لو رفت؟ تو اون خاکساری و تواضعی که نسبت به ظواهر داشت. اینجا که ظاهرن میگه الله تعالی و حقایق از همه مهمترن، اما باطنن خضوع داره به اهل دنیا و امور دنیایی مهمتره، این درو شدن میشد همون اوج نفاق، این نفاق و الله تعالی. و حالا یه پرده بستش بودم. اینجایی که ظاهرن میگه حسین جان، زهرا جان، علی جان، همه چی شما اینو کذا، ولی باطنن خضوع داره نسبت به یک اعتباری، اینو بهش میگن نفاق با انسان کامل. یعنی این شخصیت برزخیش مقابل انسان کامل یک منافق است. اونی که ظاهرش مثل باطنشه دیگه بهش میگن منافق، میگن مؤمن. این مؤمنه تربیت میشه. اونی که باطنش بهتر از ظاهرش دیگه میشد موحد، اون دیورش مولا حادث میشه و دارای امنیت میشه. برخلاف این رویه، اون بهترین حالت چی بود؟ اون بود که همینطور که ظاهر در اوجه، یعنی نسبت به همه تواضع داره و همه از او حس خوبی میگیرن. حالا و این نکته در مورد حس خوب بعدن انشالله نوشته بشه میخونیم. به فارسی تواضع رو بگیم که متواضع کیست؟ اون کسی که از او حس خوب میگیرن. این تواضع اون کسی نیست که ساکته، کسی که ساکته بیشتر مشکل روحی داره. اون کسی نیست که هیجان نداره، اون کسی که هیجان داره مدلشه. تواضع یک فضیلت هست، مثل اینکه انسانی اهل نماز شب بشه کلی تلاش کنه. یه انسانی هم که بخواد اهل تواضع بشه ما کلی تلاش کنه. بعد اونو به فارسی هم بگن انسان متواضع که زحمت کشیده، در یک کلام این است که دیگران از او، دیگرانی که مریض نباشه، مریض از چلو کباب هم هیچ مزه‌ای نمیبره، احساس مورد دمپای ابری میخوره. او اشکال کرد چلو کباب نیست از مریض. انسانی که فی قلوب مرض جز اونا نباشه، با انسان متواضع روبرو بشه، ازش حس خوب میگیره، میشه متواضع. حالا اینو بعدن انشالله خواهید. برخلاف اون رویه، اون انسان سالم این است که در ظاهر در اوج، در اوج تواضع و در قله است، اما چقدر در ظاهر در اوج تواضع، در باطن بسیار بسیار شدیدتر از این ظاهر در اوج تواضع نسبت به حقایق. این تواضعی که مقابل خلق خدا داره که اون بهش میگن ابو تراب، بهش میگن خاکسار، پدر خاک، این حالتی که داره، این در مقابل الله تعالی و انسان کامل و امر الله و دین و هر حقیقتی، اینی که ما میبینیم میگیم ابو ترابه، مقابل اون چه که نسبت به الله تعالی داره هیچه. چرا؟ به حسب همون قاعده ای که این تن که هیچ خللی درش نیست، هیچ نقصی درش نیست، هیچ کمبودی نداره، و هنوز که هنوزه علمای علم بدن نتونستن این تن رو کشف کنن همه زوایاش رو، وقتی نسبت به من بررسی میشه هیچه. هیچ یعنی هیچ نسبت به من. تا سالها گمان میکردن که در اون پزشکی ورزشی که انسان سالم و متعادل به لحاظ قد و وزن، یعنی وزنش با قدش تعادله، قضیه فکر کنم با 3 سال 1994. من خیلی هم این ماجرا، این فرضیه، این بله نظریه رو دوست داشتم، اون وقتا خیلی برام جذاب بود نظریه راجر بنیتس. تا اون روز 1994 روش من شایدم کمی به اونور بگم، باور پزشکی ورزشی این بود که یه انسان فقط میتونه 1 مایلو کمتر از 4 دقیقه بدوه. خب اینا مهمه دیگه، دوندگی چون مادر ورزش هاست، این ها تو همه ورزش هایی که درش تحرک هست این علوم رو باید کسب کنن که بازیکن های ما اگر کم میدونن چه اشکالی دارن، نکنه اصلا اینا کم نمیدونن، اینا رو تو علوم حل میکرد، به خصوص اون زمان ها که فلسفه داشت دخالت میکرد تو ورزش و تازه این کلاس های ایوبی مربیگری داشت دایر میشد. حالا یه وقت محل شما با بازیکن ها رو با چوب را مینداختن، اونایی تو باشگاه اینطور نبوده، تو مدرسه های فوتبال اینطور نبوده، اونا مربی باید تشخیص میداد که این هافبک باید بازی کنه یا نه. تازه اگر معلوم میشد باید هافبک بازی کنه دیگه من رفتم تو فوتبال الان دیگه کی در بیام خدا میدونه، این باید هافبک بازی کنه، تازه 2 تا جلوش آیکون بود، هافبک دفاعی بازی کنه یا هافبک مهاجم. اگر قرار بود هافبک دفاعی بازی کنه 2 تا آیکون دیگه بود، چپ بزنه یا راست بزنه، و هر کدوم اینا خب بحث میشد. بعد اون تهش به این میرسیدن که مثلا این آقای کذا بره هافبک دفاعی بازی کنه، اون مأموریت پیدا میکرد که غیر از ساعت‌های تمرینی کدام بازیکنایی که هم اشل خودش بودن رو تصاویرش رو این نگاه کنه. ببین چی گفتن، یعنی میگفتن تو بشین گزارش ورزشی ببین، بیشتر دقت کن به فلان بازیکن، به اونجوری کار میکنه. اون میشد مدرسه یه دانشگاه دیگه. تو این قضیه محور این بود که یه انسان چقدر باید میتونه بدوه و چقدر باید بدوه. حالا این انسان مصداق ما آیا میتونه اونقدر بدوه یا نه؟ به خاطر میبین این خیلی مهمه که یه انسان چقدر میتونه بدوه. اگر بیش از حد بدوه به بازی های بعد نمیرسه، با 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 که شما میدید یکی بازی داره بعد هفته بعدم بازی داره، میگن این تیم خسته است، و شما میگه چی خسته است، ما از سر کار اومدیم خسته نیستیم اینا که. نه اون به لحاظ علمی بحث داره که شما 90 دقیقه بدوی، قشنگ علم به شما میگه که دفعه بعد که فارسی ریستو بگو مجدد عربیه یا فارسی بگو. احسن بازیابی. یه انسانی که علم پزشکی ورزشی باید بگه یه انسانی 90 دقیقه بدوه بازیابیش، یعنی همون بازیابی اینا نمیدونن ریکاوری، یعنی مجدد بتونه دوباره بازی کنه کیه؟ قد کردی تا اون 1994 باور این بود که یه انسان به لحاظ عادی، انسان عادی، یعنی سگ دنبالش نکرده باشه، دقت کن، انسان عادی کمتر 1 مایلو کمتر از 4 دقیقه نمیتونه. 1 مایل یعنی 1600 متر تقریبا، 1609 مثلا، یه 1000 با یه نصف 1000 این حدود. این راجر دانشجو رشته پزشکی علمی بود. این رفت پیش اساتیدش، گفت که آقا کی گفته که نمیتونه یه انسان کمتر از 4 دقیقه یه مایل بده؟ گفتن آقا گذشتگان ما گفتن که اون از اون تابوی تقلید در اومد شد اهل تحقیق. گفت اونا چجوری گفتن؟ من میخوام بررسی کنم. استادش گفت چرا راه رفته رو میخوای بریم؟ این آقا این منابعشه دیگه. این دید تو منابع انسان‌ها رو چیکار کردن؟ آزمایش کردن. دقت کن، انسان‌ها رو آزمایش کردن. گفتن بدو، یکی گفتن خیلی بود، آخر نت. این اومد دونده هم نبود، روی یک نظریه کار کرد. لحاظ فلسفی هم بود این نظریه. اون شد بعداً نظریه گام بلند. از یوز پلنگ گرفته بود. که الان شما می‌بینید دونده‌ها دیدید چی می‌دوئن؟ خیلی زشت می‌دوئن. گام‌های بلند. این از راجر اومد. حالا شده از مثلا 98. وقتی تغییر داد تکنیک رو، یه دفعه دیدن ای شد 3 دقیقه و خورده ای. نشون به اون نشون که بعد از راجر 17 18 نفر دیگه این تایم آوردن پایین با تکنیک های جدیدی. که یکی گام بلند گفت، یکی گفتش سبکی رانه که اصلا اساس ورزشکارا اینا، یعنی انسان ها در لحاظ ورزشی تو رو نشون رو میرن. این دونده ها دیگه اصلا فهمیدن که اساس این که بتونن خوب بدون میانتنه است، نه ساق پا، نه شش، این میانتنه است. ولی خلاصه بعد چند سال اینجوری شد که بابا انسان 3 دقیقه هم میتونه همش تغییر پیدا کرد. این که هنوز تو این بدنه اینها نه فهم نکردن که چه خبره، هنوزم داره این نظریه راجر به اصطلاح خودشون به روز میشه. میگن اگر بین این دویدن ما مسیر رو کج کنیم، که الان دیگه از مسیرهای دوندگی مستقیم نیست، دور استادیوم، میگن اون لحظه‌ای که این کج میشه حالتی به انسان دست میده که سرعتش بیشتر میشه. دوباره اون رکوردم زدن. هنوز اینا تو بدن جاهلن، چه برسه به روح. هر چیزی که در عالم ماده متحیر میکنه یا شگفت زده میکنه به مراتب در عالم باطن بیش از اونه. من دوباره مثال دیگه بزنم، یعنی اگر یه کسی بهترین غذاش رو میخوره چه لذتی داره؟ این بهترین فکرش رو کنه میلیون ها برابر حالش خوش میشه. حالا میشه؟ میکنن این کارو؟ چون تماما همه چی رو مادی قلم داد. یه کسی خوب بازی فوتبال کنه چه حسی بهش دست میده؟ حالا اگه بتونه یه وقت بازی خوب کنه یه گام میکنه 200,000 فکر تشویقش کنه. این اگه بتونه خوب از مسیر یه فتنه ای رد شه، از یه گناهی به تقوا رد شه، این حال میلیون ها برابر درش میاد. این کمینی این حافظ و جام حافظ و جام لارومی و سعدی و صاحب و خاقانی و اینا اینطوری شعر میگن که معشوقم رو دیدم چرخیدم مست شدم، بعد شما فکر کنید واقعا الکیه این نشسته و همینطور. نه، اون واقعا اینطور شده، چون اون با اهل باطنه، اون عشق در باطنش یه کارهایی میکنه. حالا این انسان اینو فهم کرده که من نفاقی دارم، اونم در اوج نفاق، اینطورم که تواضعم و همه استعدادام در امورات ظاهری بیشتر است از امورات باطنی، یعنی ظاهرم بهتر از باطن. اینجا اون خطری که هست اینه که گمان کنه من از این به بعد بر امورات باطنی تواضع میکنم. محال. مگه انسان میتونه تو امورات ظاهری با اراده تواضع کنه؟ تواضع نیست، به اون میگن ادا. منزجر کننده ان انسانهای ادای. تواضع از چی میماید؟ گفتیم یه کارایی کرده. تواضع از اون معرفت میاد و از اون لذتی که میبره از اون انسان. دوست داره اصلا رو زمین پخش بشه، اون از روش رد شه. گفت اصلا تو خون ما رو بیا بریز. یه چیه تهش؟ تو بیا خون ما رو بریز. ته تواضعشو دلش میگه. یه حالا این تواضع نسبت به این امر ظاهری ارادی بود؟ یعنی شما اراده کردین به یک نفر اون لحظه تواضع کنین؟ اون که تواضع نیستش که، اون فریبه، تملقه. یه وقت انسان اینقدر به اون معرفت داره، دوستش داره، به هر حسابی قلبش خودشو کوچیک میبینه جلوی اون، تو امور باطنی هم اینه، میگه انسان گمان نکن تو اراده میکنی تواضع به امورات باطنی میکنی، اینطور نیست. به هر میزان که تو امورات جزئیه و کلیه تو اصالت رو به باطن امور میدی، کم کم قلبت مقابل امورات باطنی متواضع میشه، کم کم متواضع میشه. ولی به همون میزان که اصالت رو به ظاهر امور میدی، کم کم قلبت نسبت امورات ظاهری متواضع میشه. برای همین عرض کردم یه فراینده، یه پروسه است. مثال سادهش اینه، یه وقت من احترام پدر و مادرم رو حفظ میکنم که احترامم رو حفظ کنن، که هنگام که بهشون نیاز دارم، حالا هر پدر مادر رفیق هر چیز، به دادم برسن، یه وقت سفارش منو بکنن و و و این میشه امور ظاهری. یه وقت هستش که نه، من چون امر الله و او فرموده تواضع میکنم، گرچه اونا شاید حال منم گرفته باشن، حق منم ندن، چون ابی مدام توجه میکنم به باطن قضیه ها، این راهشون، چون او فرموده بایستی پدر و مادر احترامش، من احترام پدر و مادر دارم. این یک مثال از اون مثال هایی است که تو امورات مختلف انسان به ظاهر قضیه توجه میکنه یا نه به باطنش، برای ابدیتش این کار رو انجام میده یا برای دنیاش. همه امور اینطوره، همه امور اینطور. وقتی این جزئیات ما درش توجه کردیم به باطن امور، کم کم قلب ما بیشتر از ظاهر، امورات ظاهری، به امورات باطنی تواضع میکنه. به زبان ساده تر، قلب ما بیشتر از این تواضعی که به مردم داره به الله تعالی. که حالا تو متن فصل یه نکته رو عرض کنم بعد وارد متن میشیم، و اون اینکه عموما انسان‌ها در امتحاناتی که میشن بی‌خبرن از فلسفه امتحان، عموما انسان‌ها اینه ماجراشون، یعنی الله تعالی اونها رو ابتلا میکنه و امتحان میکنه تا اینها تا فرصت حیات مادیشون تموم نشده باطنشون رو پی ببرن، چون از قبر به بعد، از مرگ به بعد دیگه این ظاهر نیست، یعنی دیگه اونجا دیگه ظاهری نیست توجه کنه این انسان. وقتی ظاهری نیست باید توجه کنه به باطن امور، توجه میکنیم یه پوچه، هیچه، هلاکه، هیچی نیست. امتحانات الهی برای مؤمنین و انسان ها رخ میده برای این است که تو قبل از این که مدت حیات مادیت، فرصت حیات مادیت تموم بشه، پندارت از خودت بره کنار و تو خودت رو ببینی، باطن خودت رو ببینی، به باطن خودت پی ببری، و تا پی نبری به این باطن از این امتحان ها کم نمیشه که زیادم میشه. خوش به حال اونهایی که تو بالل قربایی که اینا نزد خودشون این توجه به باطن خودشون آغاز کردن، مدام دغدغه ظواهر رو ندارن. یک کاش پیدا بشه اون انسانی که بهش بگن چه خبر، مشغول چی، بگه یه مدتیه دارم به باطن خودم میپردازم، این انقدر نیست که هیچ جا نیست، در جوکش هم نیست، فیلمش هم نیست، نوشتش ظاهرشون در اوجه ها، ظاهر رو رها نمیکنم، چون اون ظاهری که رها بشه انسان به سراغ باطن، اون وهمه، وادی وهمه. خوش به حال اون انسان‌هایی که اینجا داره باید میگن اینا طوبای، یعنی خوش به حالشون، قربا میگن اینا عموما در نزد انسان‌های ظاهری غریبن، چون شبیه اونا نیستن دیگه، نه اینکه محبوب نیستن، یعنی غریبن، طوبای للقربا، این اتفاقا خوش به حال اینا، خوش به حال اونهایی که بدون ابتلا و با فهم و با عقل مدام به باطن خودشون پی میبرن، پندارشون میزنن کنار، منتظر نیستن بلا بیاد بعد بگن من فهمیدم انسان ضعیفی هستم. خب چند بار بفهمی؟ آدم چرا همش با بلا بیدار بشه؟ ما سربازی که بودیم چند روز گذشت، من به رفقای همون چی گفتم که خیلی اذیت میشدن اینا، بعد از خواب بیدارم که نمیدونم عمدی بود یا نه، پی به این قضیه بردیم، گفتیم بهتره که قبل از اینها بیدار شیم. خود به خود قبل از اینها کی بود که شیفت آخر بود، گفتی بیا ما رو بیدار. خیلی مهم بود اونجا 5 دقیقه بیشتر بخوابی، خیلی مهم. کلا در خواب 5 ساعت شبانه روز 5 دقیقه خیلیه دیگه، یه صفرش کمه. بعد ما بنشستیم 5 دقیقه زودتر از اینکه این آقایون خیلی منظم ارتشی بیان تو و ماها رو جوری بیدار کنن که ما تا شب تو یک موج گرفتگی باشیم، خودمون بیدار شیم. بعد خیلی هم خوب بود، ببین خودمون بیدار میشیم، یه دقتی میخواست، یه زدن از رفاهی میخواست ولی آخر، ولی هیچ کدوم اون اثرات و دردها و انفجارهای ذهنی و اینها رو نداشت. اون ماجرای ابتلا هم همینه، تا کی انسانی رو بهش بلا بدن این دوچار بخت بشه بگه اه. تا کی اینو تکونش بدن بگه آه حواسم نبود. تازه اگه بگه، معمولا اینجا انسان ها ایمانشون از دست میدن، ناشکری میکنن. یه ما قبل از اینکه اونا رخ بده، حالا تو خودت توجه به باطن کن، به اون چه که هست، به وسیله طبق بحث اون انسان نسبت به کی و چی تواضع داره، خاکساری داره، در عین حال که اهل باطن تواضع ظاهریشون هم در اوج، یعنی ادا نیست. متن رو بخونیم کمک بشیم. ای مدعی ایمان و خضوع قلب، در بارگاه ذوالجلال اگر تو به کلمه توحید ایمان داری، حالا امام سامون علیه دارن خیلی جزئی این بستر توجه به باطن که من چیم، چی ساختم و خودم رو مطرح میکنم، که اون چی که در ظاهر گمان میکنی هستی نیستی. تو در ظاهر وقتی خودتو میخوای تحلیل کنی، از چهرت شروع میکنی، بعد به شغلت میرسی، بعد به هنرت میرسی، بعد به موفقیتات میرسی، بعد به سوادت میرسی، که همه اینا حجابه. پس من کیم؟ ای مدعی ایمان و خضوع قلب، در بارگاه ذوالجلال اگر تو به کلمه توحید ایمان داری و قلبت یکی پرست و یکی طلب است و الوهیت را جز برای ذات خدای تعالی ثابت ندانی، اگر قلبت موافق با ظاهرت است و باطنت موافق با دعویت است، چه شده است که برای اهل دنیا اینقدر قلبت خازه است؟ چرا پرستش آنها را میکنی؟ جز این است که آنها را مؤثر در این عالم میدانی و اراده آنها را نافذ و زر و زور را مؤثر میدانی؟ این جز اینه که پول اونها تعیین کننده است در ذهن تو؟ چیزی را که کار کن در این عالم نمیدانی، اراده حق تعالی است. یعنی توجه به غیب نده. پیش تمام اسباب ظاهری خاضعی و از مؤثر حقیقی و مسبب جمیع اسباب غافل. با همه حال دعوی ایمان به کلمه توحید میکنی، پس تو نیز از زمره مؤمنان خارج و در سلک منافقان و دو زبانان محشوری. یعنی اگه با این حال از دنیا بره این تو میره. حالا سراغ یک دسته دیگه، همینطور از پایین شروع کرده تا بیاد بالا. و ای مدعی زهد و اخلاص، اگر تو مخلص هستی و برای خدا و دار کرامت او زهد از مشتهیات دنیا میکنی، جلو خودتو میگیری زیاد اهل دنیا نشی، میگه حالا یکی درسته ولی برای خداست یا برای غیر بخونیم، چه شده است که از مدح و ثنای مردم که فلانی اهل صلاح و سداد است اینقدر خوشحال میشوی؟ میگه اون قند تو دلش آب میشه اگه کسی تعریف کنه از این اهل صداد بودنش، یعنی درست کار بودنش، و در دل قنج و دلال میکنیم و برای همنشینی با اهل دنیا و زخارف آن جان می دهی و از فقرا و مساکین فرار می کنی. ببین این که میگه از فقرا و مساکین فرار میکنی رو شما فلسفی بهش توجه کنید، بایستی متونی که متون علمیه بدون حس خونده بشه، بدون پیش فرض. مثل چی؟ این که میگه از فقرا و مساکین فرار میکنی، یعنی این، یعنی چرا بدت میاد بهت بگن تو فقیری؟ نکنه به من بگن فقیری. چرا بدت میاد به تو بگن تو فلان چیزو نداری؟ اون بله نداری. چرا میپری به هر کی به تو یه حرفی بزنه؟ پریدن کار حیوان. پس بدان که این زهد و اخلاص حقیقی نیست. زهد از دنیا برای دنیاست و قلبت خالص از برای حق نیست و در دعوای خود ادعای خود کاذبی و از درویان و منافقان. حالا میره مرتبه بعد. و ای مدعی ولایت، این در مورد مراجع تقلید و این هاست، و ای مدعی ولایت از جانب ولی الله و خلافت از جانب رسول الله صلی الله علیه و آله، اگر مطابق حدیث شریف احتجاج هستی، که این حدیث رو در اون کتابی که منسوب به امام حسن عسکری هست از زبان حضرت فرمودن که معمولا استناد نقلی میکنن به این حدیث جهت مرجع تقلید، صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هوا، مطیعا لامر مولا. بعد ادامه حدیث میگه اگر یک کسی اینطور بود میتونید از اون تقلید کنید. تقلید هم به معنی همون تعلیمه، نه تقلید. منظور مراجع است. و اگر برگ شاخه ولایت و رسالتی و مایل به دنیا نیستی و مایل به قرب سلاطین و اشراف و منزجر از مجالس با فقرا نیستی، اسمت مطابق با مسما و از حجج الهیه در بین مردم هستی، و الا در زمره علمای سو و در زمره منافقان و از توایف دیگر که ذکر شد حالت بدتر و عملت زشتر و روزگارت تباهتر است، زیرا که حجت بر علما تمامتر است. حالا با اون لحنه من کمی اشتباه بود، لحنش اینطوریه: اگر برگ شاخه ولایت و رسالت و مایل به دنیا نیستی تا الاخر. این روایت در مورد تو میره. حالا مرتبه بعد. و ای مدعی حکمت الهی و علم به حقایق و مبدع و معاد، اگر عالم به حقایق و ربط اسباب و مسبباتی و اگر راستی عالم به صور برزخیه و احوال بهشت و دوزخی، باید آرام نداشته باشی و تمام اوقات خود را صرف تعمیر عالم باقی نمایی و از این عالم و مشتهیات آن فرار کنی. تو میدانی که چه مصیبت ها در پیش است و چه ظلمت ها و عذاب های طاقت فرسایی در جلوست، پس چرا از حجاب الفاظ و مفاهیم قدمی بیرون نگذاشتی و ادله و براهین حکمیه در دلت به قدر بال مگس تأثیری نکرده؟ ای در ظاهر اهل این حرفای و ای در بات. پس با این حال بدان که از زمره مؤمنین و حکما خارج و در صف منافقان محشوری، و وای به حال کسی که صرف عمر و همت در علوم ما بعد و طبیعه کرده و سکر طبیعت نگذاش لااقل یکی از حقایق در قلب او وارد شود. نمیگه اینا کسایی هن که کتاب و جلسه و معارف و اینها رو یک اشتغال قلم داد کردن که شیطان برشون پیروز شد. یعنی همینطور که یه مشغولیتی دارن به نام بازی، یه مشغولیتی دارن به نام ورزش، یه مشغولیتی دارن غذا، یه مشغولیتی دارن به نام مهمانی، یه مشغولیتی هم دارن به نام کتاب و مطالعه و جلسه و استاد و کذا. یه اینا بدتر از من، برخلاف اونهایی که همه اونها رو وسیله قرار میدن جهت این نعمت علم، که این نعمت علم رو بهره برن جهت تقرب. ای مدعی معرفت، بالاتر عرفا، ای مدعی معرفت و جذبه و سلوک و محبت و فنا، تو اگر به راستی اهل الله و از اصحاب قلوب و اهل سابقه حسنایی، هنیان لک. میگن برید پرونده منو ببینید، من یه نقطه خاکستری هم دارم، یه خوشبال. ولی اینقدر شتهیات و تلوینات رنگ برنگ شدن. شتهیات هم که در عرفان بحث میشه اون کلامی هست که بعد عارف ازش عدول میکنه، حالا تو عرفان بهش میگن شتهیات، یه چیز میگه بعد میگه ای من گفتم اشتباه کردم. تلوینات هم رنگ برنگه و دعویهای جزاف، ادعاهایی که میکنه که از حب نفس و وسوسه شیطان کشف میکند، مخالف با محبت و جذبه است. تا قبل از امام بحث شتهیات جزء عرفان بوده که عارف اتفاقا دارای شتهیاتی است. امام فرمود هر عارفی، این در عرفان خودش بحث میکنه، هر عارفی که شتهیات داره او عارف نیست. ان اولیایی تحت قبای لا یعرفهم غیری، میگه همه دوستان من، اولیای من، اینا زیر قبه های منن، جز من کسی اونا رو نمیشناسه. اونطور که من میشناسم هیچ کس اونا نمیشناسه. تو اگر از اولیای حق و محبین و مجذوبینی، خداوند میداند. به مردم اینقدر اظهار مقام و مرتبت مکن و اینقدر قلوب ضعیفه بندگان خدا را از خالق خود به مخلوق متوجه مکن. خانه خدا را غصب مکن. بدان که این بندگان خدا عزیزن و قلوب آنها پر قیمت است، باید صرف محبت خدا شود. اینقدر با خانه خدا بازی مکن و به ناموس او دست درازی مکن. فإن للبيت ربا. اون وقتی است که ابرهه حمله کرد به کعبه، عبدال وقتی اونا اومدن که سپاه، اون گنجشک‌ها اومدن سپاه ابرهه را از بین برن، داد میزد عبدالمطلب، اینو میگفت، این روایت نیست، اون چیزی که اونجا میگفت، فإن للبيت ربا، آخه این خونه صاحب داره، خودش اینجا رو تعمیم میکنه. پس اگر در دعوی خود صادق نیستی، در زمره درویان و اهل نفاقی. بگذرم و بیش از این طول کلام سزاوار من روسیاه نیست. رفت دیگه سراغ خودش امام. ای نفس لعیم نویسنده که اظهار میکنی باید فکری برای روز سیاه کرد و از این بدبختی باید خود را نجات داد. اگر راست میگویی و قلبت با زبانت همراه است و سر و علنت موافق است، ظاهر و باطن دیگه، چرا اینقدر غافلی و قلبت سیاه و شهوات نفسانیه بر تو غالب است و هیچ در فکر سفر پرخطر مرگ نیستی؟ عمرت گذشت و دست از هوا و هوس بر نداشت، عمری را در شهوت و غفلت و شقاوت گذراندی. ان قریب اجل میرسد و پایبند و گرفتار اعمال و اخلاق زشت و ناهنجار خودی. تو خود واعظ غیر متعزی، تو خود واعظ غیر متعزی و در زمره، یعنی کسی که وعظ میپذیره، و در زمره منافقان و درویانی، و بیم آن است که اگر به این حال بگذری، با دو زبان از آتش و دو صورت از آتش محشور شوی. خداوندا ما را از این خواب طولانی بیدار کن و از مستی و بیخودی هوشیار فرما و دل ما را به نور ایمان صاف. این بیخودی را اون تو بحث نیمه شب، بحث آشتی اش بیشتر می‌پردازیم که همه اینا ظهورات بیخودیه. من با یه من دیگه داره زندگی میکنه، نه با خودش. نشونش هم اینه که اون منی که دوست داره بقیه دوستش داشته باشن. من اصلی انسان دوست نداره بقیه دوستش داشته باشن، بقیه دوستش دارن، نیاز نداره بسازه. و دل ما را به نور ایمان صفا بده و به حال ما ترحم فرما. ما مرد این میدان نیستیم. تو خود ما را دستگیری نما و از چنگال شیطان و هوای نفس نجات بده. به حق اولیایک محمد و آله طاهرین. صلوات الله علیهم اجمعین. بس باش. ثمره این که انسان اصالت رو به باطن خودش بده این است که به باطن وجود یعنی غیب مؤمن میشه، یؤمنون بالغیب. وقتی اصالت رو به باطن، نه در نوشتن و ظاهر، در همون چیزی که گفتم، در نگرش، در عمل کرد، اصالت رو به باطن خودش بده، ثمرش این است که کم کم به باطن عالم مؤمن میشه، باور میدان کنه، یعنی عالم غیب. حالا این انسان وقتی به عالم غیب مؤمن شد، حمایتی که غیب از او میکنه امنیته. به خاطر همین به این میگن مؤمن. یهش میگن اهل علم. هر کس به غیب عالم ایمان بیاره میره در وادی ایمن. اون وادی غیب او رو در یک امنیتی میبره، در یک امانی میبره. این هم دائم در امنیت و امان سر میکنه. حالا به زبان امروزی ما امنیت خاطر پیدا میکنه، برخلاف عموم مردم که اینها خوف و حزن دارن. ما امنیت خاطر رو نمیفهمیم، ولی خوف و حزن رو میفهمیم. برای اینکه امنیت خاطر رو بفهمیم باید بگیم ضد خوف و حزن. یعنی میگه یه چیزی هست که خوف و حزن میره، میره، میگه میشه بره، میره. بهش میگن ایمن، امنیت خاطر. مؤمن یعنی کسی که اینو داره، یه تجربه است ایمان، این تجربه رو میکنه که هم شدیدتر میشه. یا به یه اصطلاح دیگه، اون کسی که اینطور به غیب عالم باور پیدا کرد، یه سر و گردن از بقیه میره بالاتر. حالا یه سر و گردن یعنی خیلی بیشتر، یه سر و گردن اصطلاح متداولش رو میگم، یه سر و گردن میره بالاتر، یعنی اون چه که همه دارن این نداره. الان همه خوف و حزن دارن، اون اینو نداره. چی داره؟ امنیت خاطر داره. این حاج قاسم عزیز ما، این حاج قاسم الهی ما، مصداق اعظم این ماجراست و این عصر که بین هم است، با هم است، ولی یه سر و گردن بالاتره. اون چه که همه دارند رو او نداره و او خوف و حزنه. حالا همین حاج قاسم در ظاهرش بهتر از همه بود یا نه؟ در تواضع ظاهری بالاتر. این ها نکته که نور به قبر متبرک این مرد داره. یه وقتی بود، نمیدونم شما به این قضیه توجه کردین یا نه، یه وقت بود ما می‌خواستیم مرجع تقلید انتخاب کنیم. من داشتم به عزیزی میگفتم، گفت پدر ما گفته از شما بپرسم مرجع. گفتم پدرت چرا گفتم من بپرسم؟ گفت در دین ما هست که از انسان عادل. گفتم اینا واسه قدیمه، به پدر دو دیگه دورانش گذشته. خوشحال شد فکر کرد الان میگم دین دیگه نداره. پدرش میسته که ما رو خیلی قبول. من پدر سلام برسونی که از عادل بپرسی اینا. من که عادل نیستم، ولی اینا واسه قدیمه، واسه زمان ما هست که عادل رو پیدا کن بگو از کی تقلید کنم، مرجعم که باشه میگم مثلا از من. بهش گفتم الان به خودت یاد میدم، تو هم برو به پدرت بگو. به چیه قضیه؟ گفتم گفتم پدر تو من روسیه و امثال منو بیشتر قبول داره یا حاج قاسمو؟ گفت اصلا حاج قاسم که یه چیز دیگه. گفتم خب باید حاج قاسم بپرس، الان برای شما آسان شده. بعد اون صوتشو گذاشتم این آقا گوش کرد که به والله قسم، شنیدین رو؟ من علمای عراق رو دیدم، علمای پاکستان رو دیدم، هر عالم همه رو دیدم، به والله قسم که اعلمشون آقای خامنه ایه، حکیمش میخوام مرجع انتخاب کن. دوتا عادل چیه؟ این نفر 200 نفره، یه ملته. گوه من اصلا تا الان اینجور گفتم دیگه تمام شد. او میگه اعلم کیه؟ نه من و امثال من و بالاتر از من و امثال من. این مرد ببین چه مرد موثریه. این حاج قاسم که باید بگذره که بشر این از کم کم به این نتیجه برسه که حتی تو فرایند نظریه پردازی، حتی تو فرایند تحقیق علمی، حتی تو فرایند روش تحقیق، یه دور بایستی بره سراغ افکار قاسم سلیمانی و کارش آسون میشه، مثل این مثالی که الان زدم. ها الان تا قبل از این شما دعوا داشتی با رفیقت که علم کیه، حالا قبلش یه سغرایی داره قضیه. حاج قاسم نزد تو چگونه است؟ میگه بالاست. که خب حاج قاسم بگه علم کیه، میگه خیلی ساده است. اینا میفهمن که حتی واسه اندیشه تو این عصر خمینی بایستی یه دور برن تو مکتب قاسم سلیمانی. افکار حاج قاسم، نه افعال حاج قاسم. افعال حاج قاسم برای خودشه، تو میتونی اداشو در بیاری که چهره حاج قاسم برای خودشه، تو نمیتونی ازش در بیاری. تازه زیادم افعالو بگین خسته کننده. افکار قاسم سلیمانی و خواهند رفت. این حاج قاسم که مؤمن الهی است، یه سر و گردن بالاتر از همه است و در یک امنیت بکنه، چرا اینطور در اوج بود ظاهرش؟ چون در اوج تر بود باطنش. یعنی میخوام بگم امکان داره اصلا یه کسی ظاهرش برای همیشه در اوج باشه؟ نه، تو یه موضوعی میشه، تو دوتا موضوعی میشه. کسی که ظاهرش، رفتارش و شخصیتش در اوجه، یعنی باطنش در اوجه، چون خودش، قلبش، اندیشش، امنیت خاطرش همش از غیب میومد، این در ظاهرش بروز میومد، شجاع میشد، متواضع میشد. برخلاف مردم غیر مؤمن که اینا میخوان با ظاهر و تواضع به ظاهر و اینطور زرنگی ها به امنیت خاطر برسن، هرچی هم میگذره به ماده میرسن. خونه میاد، دوتا خونه میاد، سه تا خونه میاد، ماشین میاد، پارکینگش میاد، ولی هرچی اینا به دست میارن امنیت خاطرشون میره. اطرافیانشون میفهمن، میگن این دیگه اعصاب نداره، این پیر شده، این بی‌حوصله شده، ننگ باد بر این زندگانی، این چجوری میخواد بمیره. مؤمن هرچی میگذره لطیفتر میشه، به خاطر همین مرگش هم زیباست، هرچی میگذره با شکوه‌تر میشه. این هرچی میگذره جهنمی‌تر میشه، خب میره تو جهنم بعد مرگش دیگه. و هرچی بگذره بهشتی‌تر بشه که این قلب انس با بهشت پیدا کنه بره. ننگ باد بر این زندگانی. حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. این هرچی میگذره خامتر میشه. چرا؟ چون تمام این مسیر توجه به ماده رو داره میره جهت رسیدن به امنیت خاطر. یکی با افتخار میگفت من دو جا بیمم، الحمدلله. که اون میتوند امنیت خاطرش بمونه. میخوان به امنیت خاطر در توجه به مادیات برسن، غافل از این که هر قد این توجه به ماده و مادیات بیش از حدش، رو میگم نه درستش، بیشتر بشه، اتفاقا خوف و حزن میاد. مؤمن امنیت خاطر داره. چجوری امنیت خاطر داره؟ با اراده؟ نه، این امنیت و غیب به او میده. نمیتونه بگه آرام باش، چند تا نفس عمیق بکش، نمیتونه بگه این کتاب رو بخون حله، نمیتونه بگه از فلانی سوال کن حله، نمیتونه بگه برو شاهد الله فلانه. امنیت خاطر هیچ کس نمیتونه حفاظ کنه. امنیت خاطر هدیه غیب است به مؤمن که اونو در یک وادی امنی میبرن. حالا چه تو مسائل کلی باشه؟ ببین میخوام به زبان ساده بگم، این امنیت خاطر تا او در دنیاست باید باشه یا نه؟ دقت کنیم، چون اونور که هیچی، امنیته، همه غیبو میبینه. این امنیت خاطر تا کی هست؟ تا داره یا تا وقتی که تو دنیاست؟ بگو. درست؟ شهید مثل تصادف از بین نمیره گرچه تصادف کنه. شهید مثل تیر خورده ها از دنیا نمیره گرچه تیر بخوره. شهید مثل سربریده ها از دنیا نمیره گرچه سرش رو ببرن. شهید یک آنی داره اونجا که قبل از این که بره از عالم ماده، چون قبل از هر امور مادهی به غیب توجه کرده، تو اینجا هم قبل از رفتنش به غیب توجه میکنه. فقط فرقش با دفعات قبل این بوده که در این توجه برگشته توجهی نیست. دقت کردی چی شد؟ امنیت خاطر یعنی همین. به این میگن ثمره زندگی مؤمنانه، امنیت در این شأن که فرمود حالا که از این صحنه اومد بیرون وارد برزخ شد، یا در قیامت و الی آخر شهید حساب و کتاب نداره، چون حساب و کتاب هاشو کرده، بدون حساب و کتاب نائل میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.